انجام کاری که فرشته و ملک میخواد انجام بده هیچ نیازمند به اینها نیست. بنابراین تفاوت روشن بین روح انسانی و اون حقیقت مجرد ملکی و فرشته ای این است که اون حقیقت مجرد هست، تعلق به ماده ندارد، بدن نداره، جسم نداره، مجرد محض هست، روح محض هست. اما انسان موجودی است که جان و روحش به حسب ذات تجرد داره، مجرد هست، غیر مادی هست، اما به حسب کاری که میخواد انجام بده تعلق به ماده داره. همون گونه که در مطالبی که از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از تفسیر قیم المیزان نقل شد که این حقیقت دارای مراتبی هست، یقینا اعلا مرتبه این حقیقت اختصاص به ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام دارد. یعنی روحی بالاتر از نظر شرافت، از نظر قدرت تأثیر، از جهت نورانیت، قطعا روح هیچ انسانی در این جایگاه و در این مرتبه نیست. بالاترین مرتبه روحی رو ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام دارن. نکته بعدی توجه به اعتبارات مختلفی است که در باب روح هست. یعنی گرچه یک حقیقت هست، اما این حقیقت دارای جهات کاملا متفاوت هست. حقیقت روح منحصر در یک جهت نیست، اعتبارات مختلفی دارد. به حسب این اعتبارات مختلف هم باز میتونه مراتبی داشته باشد، دارای اطوار گوناگون باشد، کما اینکه در سوره نوح آیه 14 فرمود وقد خلقکم اطوارا. یعنی این طور نیست که خلقت شما فقط همین طور مادی رو داشته باشد و همین مرحله جسمی و مادی تنها باشد، نه، بلکه دارای حقیقتی به نام روح هستید که اون حقیقت هم به اعتبارات مختلف دارای اطوار گوناگون هست. به این اعتبار برای روح اسامی و مراتبی از قبیل سر گفته شده، اطلاق شد بر حقیقت انسانی سر. این اطلاق به اعتبار این است که انوار این حقیقت رو که جنبه باطنی و سری داره و به واسطه اون تجرد و صفای محل که داره و همین صفا و تجرد و پاکی باعث می شود که اسرار الهی درش قرار بگیره، این مطلب قابل درک برای همگان نیست. هر کسی نمی تونه حقیقت رو از اون جهت، از این جهت بتونه درکش بکنه. جایگاهی که محل اسرار الهی است، جایگاهی که محل تجلیات الهی است، جایگاهی که ظرف معارف الهی است، این برای هر کسی قابل درک نیست، مگر اونهایی که صاحب دل باشند و راسخ در علم باشند، اونا هستن که میتونن این حقیقت رو ادراک بکنن. بنابراین اطلاق سر بر روح شده در سوره طه آیه 70 آیه 7 فرمود فانه یعلم السر، خداوند سر را میداند. این یک اطلاق. اطلاق خفی و اخفا هم بر روح انسانی شده که در همین آیه فرمود یعلم السر و اخفا. اینم از مراتب این حقیقت هست که یعلم السر و اخفا، به لحاظ پوشیدگی حقیقت روح بر عارف و غیر عارف، یعنی اون کنه این حقیقت بر کسی آشکار نیست.
ما را سر صدای کس دیگر نیست، در عشق تو پروای کس دیگر نیست، ما را سر صدای کس دیگر نیست، در عشق تو پروای کس دیگر نیست، جز تو دگری جای نگیرد در دل، دل جای تو شد جای کس دیگر نیست، جز تو دگری جای نگیرد در دل، دل جای تو شد جای کس دیگر نیست، ما را سر صدای کس دیگر نیست.
همچنان با برنامه گوهر ناب از شبکه رادیویی معارف و از کنار حرم با صفای کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها همراهتانیم. امام صادق علیه السلام در کلامی گوهربار ویژگی روح القدسی و تفاوت آن با روح الایمان را چنین بیان می‌فرمایند: روح ایمان تا هنگامی که گناه کبیر انجام ندهد با بدن ملازم است و زمانی که گناه کبیره ای انجام داد از بدن مفارقت می کند و کسی که روح القدس در او قرار گیرد هرگز گناه کبیره انجام نمی دهد. از شما دعوت می کنیم به بخش پایانی سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی عنایت بفرمایید.
و اما اطلاق روح، همین واژه روح به لحاظ ربوبیت بدن هست. باذن الله تبارک و تعالی این روح داره بدن رو ربوبیت میکنه، مبدع حیات این بدن هست، فیوضات الهی هست بر همه قوای نفسانیه، از این جهت بهش روح میگن، که در سوره اسراء 85 فرمود قل الروح من امر ربی. عنوان دیگری که بر روح اطلاق شده عنوان قلب هست، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، در سوره قاف آیه 37. بلاز این که برای اسماء و صفات الهی به منزله قالب هست، اسماء و صفات الهی در این جایگاه قرار می گیرن، از این جهت بهش قلب گفته شد. یا به لحاظ این که این حقیقت دارای دگرگونی و در ارتباط با تجلیات جمال و جلال الهی در تقلب و در دگرگونی است، به این لحاظ قلب گفته شد. و یا اینکه این قلب دو نوع رویکرد داره، یک رویکردش به طرف حق هست، به چه الهی برای اینکه انوار حقانی رو دریافت بکنه، و از یک طرف توجهش به جنبه‌های حیوانی هست تا اینکه از اون حقایق بگیره و به این جنبه‌های سوری و ظاهری برسونه. خب این جهات و یا جهات دیگری بهش قلب گفته میشه. عنوان دیگری که برای این حقیقت واژه و اصطلاح و اسمی که برای این حقیقت گفته شد روع هست. در حدیث از رسول گرامی اسلام سلام الله علیه وارد شده که ان روح القدس نفس فی روعی ان نفسا لم تموت حتی یستکمل رزقها. روح القدس نفس فی روعی، در روع من دمید و اینجور گفت که هر نفسی نمی میره تا اینکه رزقش رو و بهرش رو ببره. خب جهت این عنوان که بر روح و جان انسانی روع گفته شده به اعتبار خوف و فزعی که نسبت به قهر قهار دارد، از این جهت بهش روع گفته شد. و همچنین اطلاق فؤاد بر این حقیقت شده، در سوره نجم آیه 11 فرمود ما کذب الفؤاد و ما رعا. اطلاق فؤاد به لحاظ پذیرش و متأثر شدنش هست، از این جهت که تأثیر پذیر هست، اثر می پذیرد از اون مبدعش، از اون کسی که ابداعش کرده، بر این اساس اطلاق فؤاد شده. اطلاق صدر هم بر این روح شده، در سوره انشراح آیه 1 فرمود الم نشرح لک صدرک. اطلاق صدر به اعتبار جهتی است که این حقیقت روی به بدن داره، مصدر و مبدع انواری است که در بدن القا میشه، از این جهت صدر گفته شد. عنوان عقل هم از عناوینی است که به این حقیقت داده شده، به لحاظ اینکه این موجودی است که خودش رو و خالق و موجدش رو تعقل میکنه. و بالاخره از عناوین خیلی شایع و رایجی که بر این روح شد اطلاق نفس هست، و این نفس به لحاظ تعلقش به بدن و رابطه‌ای که با بدن داره تدبیر بدن میکنه، از این جهت اطلاق نفس شد. و نفس و ما سواها، در سوره شمس آیه 7 از این تعبیر به نفس میکنه. حالا این نفس هم باز مراتبی دارد، از اون جهت که در این مرحله با ظهور افعال نباتی خودش نشون میده، افعالی که مربوط به رشد هست عنوان نفس نباتی و گیاهی پیدا میکنه و در ارتباط با ظهور افعال حیوانی نفس حیوانی گفته میشود و باز به اعتبارات دیگر به لحاظ غلبه قوای حیوانی بر قوای روحانی، جنبه های حیوانیت بر روحانیت غلبه پیدا بکند نفس اماره گفته میشه و به لحاظ درخشندگی نور قلب از باطن و از غیب برای اینکه کمالاتش رو آشکار بکنه و در حقیقت از اون عاقبت بد رفتارهای غلط و فسادی که در احوالش ایجاد میشه خائف هست، میترسه، ملامت میکنه خودش رو که مبادا گرفتار و مفاسد بشود، از این جهت نفس لوامه گفته میشود و به لحاظ اینکه قوای روحانی و نور قلبی بر قوای حیوانی سلطه پیدا بکند، سلطنت پیدا بکند و قوای حیوانی در تحت قوای الهی عمل کند، از این جهت نفس مطمئن اطلاق میشه. بنابراین پس روح میتونه دارای اسامی و مراتب مختلفی باشد. ادامه این بحث انشاءالله در فرصت بعدی در محضر شما عزیزان خواهیم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه تو هیل تو گویم که به تو هیچ سزایی، همه علمی و یقینی، همه عزی و جلالی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی.
یاران صمیمی، به پایان برنامه دیگر از مجموعه گوهر ناب رسیدیم. به امید خدا در هفته آینده به ادامه مباحث روح و اقسام روح می‌پردازیم. برایتان از درگاه خدای مهربان روزگاری سرشار از معنویت و توفیق آرزومندیم و درخواست می‌کنیم که ما را از راهنمایی‌ها و دعای خیر خود بی‌نصیب نگذارید. خدا نگهدار. التماس دعا.
ندانم چه بودی، ندانم چه هستی، ندانم چه بودی، ندانم چه هستی، همیدانم آخر پدید از تو هستی، همیدانم آخر پدید از تو هستی، زمین و زمان را ز جودا فریدی، نبی هود نیبه رسودا فریدی، تو آراستی نو بهار و خزان را، تو مشاطه ای چه ریه گل ستان را، کریمی خطا بخش و پوزش پذیری، رحیمی علا کل شیء قدیری، کریمی خطا بخش و پوزش پذیری، رحیمی علا کل شیء قدیری، کریمی خطا بخش و پوزش پذیری، رحیمی.
بسیار خرسند و مسروریم عزیزان شنونده که در این سحرگاه روز جمعه خدمتگزار شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ساعت 5:15 است. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این رسانه دینی آیین حکمت رو بشنوید که فلسفه اسلامی تدریس نهایت الحکمه به بیان آیت الله مصباح یزدی است.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و اما المفاهیم التي حیثیت و مصادیقها حیثیت و انها فی الخارج او لیست فیه فیشبه ان تکون منتزعه من الحکم الذي فی القضایا الموجبه و عدمه فی السالبه. بحث درباره علوم حقیقی و علوم اعتباری بود. به حسب یک اصطلاح علوم حقیقی عبارت است از مفاهیم ماهوی که ماهیت در خارج موجود است به وجود خارجی و در ذهن موجود است به وجود ذهنی. علمی که به ماهیت تعلق میگیره این را میشه گفت علم است حقیقتاً به شیء خارجی، چون خود این ماهیت در خارج موجوده با وجود خارج. و اما اون جایی که علم به ماهیت تعلق نمیگیره، مفاهیم دیگری است غیر ماهوی، اینها را بهش میگن علوم اعتباری طبق یک اصطلاح. فرمودن که این جور مفاهیم به سه دسته تقسیم میشن: یا مفاهیمی هستند که حکایت از حیثیت خارجیت میکنند. طبعا چیزی که حیثیتش عین خارجیت باشه هیچ وقت به ذهن نمیاد، پس علمی که ما داریم در ذهن خودمون، مفهومی که داریم، این مفهوم ماهیت مشترک با شیء خارجی نداره. یکی هم مواردی است که مفهوم حکایت میکنه بر عدم تحقق خارجی و حیثیتش حیثیت لا تحقق است. خب چنین چیزی هم ماهیت نمیتونه داشته باشه تا ماهیتی مشترک باشد بین ذهن و بین خارج. یکی هم مفاهیمی بود که دلالت میکرد بر حیثیت ذهنی، بما انه ذهنیون. این هم یک ماهیت مشترکی بین ذهن و خارج نمیتونه داشته باشه، چون اصلا حیثیتش ذهنیت است. راجع به این قسم سوم را توضیح دادن. اول فرمودن که وقتی ما یک مفهومی را درک کردیم از قبیل مثلا معقولات اولا بود، از قبیل ماهیات بود، خود اون صورت ذهنی را که ما در ذهن داریم، ذهن ما بر همین اشراف پیدا میکنه و یک مفهوم دیگری ازش انتظار میکنه. پس مثلاق اون مفهوم ثانی همون مفهوم اولیست. مثل اینکه ماهیت انسان را وقتی تصور کردیم و به صورت یک مفهومی در ذهن درک کردیم، ذهن میاد خود این مفهوم را بررسی میکنه، مورد بازنگری مجدد قرار میده، یک نظر جدیدی به خود مفهوم میکنه، میگه این مفهوم جوریست که یصدق علی کثیرین، یا جوریست که تمام حقیقت شیء را بیان میکنه، پس نوع است. این راجب معقولات ثانیه منطقی بود. باقیمون دو قسم دیگه، یکی مفاهیمی که حیثیتش عین خارجیت است مثل مفهوم وجود، یکی اونهایی که حیثیتش حیثیت عدم تحقق در خارج است مثل مفهوم عدم. این مفاهیم رو ما چگونه به دست میاریم؟ اونهایی که عین خارجیت است، که ذهن ما که نمیتونه بره در خارج، وقتی بره در خارج که دیگه ذهن نیست، خارج هم که نمیاد در ذهن ما، اگر بیاد در ذهن ما که دیگه خارج نیست. پس ذهن ما چگونه با این مفاهیم آشنا میشه؟ مفهوم وجود رو ما چگونه به دست میاریم؟ و به دنبالش مفاهیم دیگری که مربوط به وجود هست، مثل وجوب، امکان، عرض کنم قوه، فعل و سایر مفاهیم فلسفی، یعنی معقولات ثانیه فلسفی را ما چگونه به دست میاریم. مهمتر از همه این مفهوم وجود هست و مقابلش هم مفهوم عدم. عدم را ما چگونه درک میکنیم؟ چیزی نیست که درک بکنیم، چه رسد به اینکه ماهیتی داشته باشه مشترک بین ذهن و خارج. ایشون بیانی دارند در این باب که در اصول فلسفه در جلد دوم مشروح همونجا بیان فرمودند، اینجا هم عیناً همون مطلب را داره. می‌فرمایند مفهوم وجود و عدم را ما از راه وجود رابط در قضایا درک می‌کنیم. مقدمه بیان می‌کنند که چگونه ما اصلا قضیه تشکیل می‌دیم و حمل می‌کنیم محمول را بر موضوع، و وجود رابط یا نسبتی که بین موضوع و محمول هست این را چگونه می‌یابیم. می‌فرمایند حمل از ابتدا به این صورت هست که ما یک صورتی را وقتی از خارج درک می‌کنیم، این را در خزانه صور که اسمش قوه خیال هست اونجا نگهداری می‌کنیم. و همین دلیل هست که بعد از مدتی می‌تونیم به خاطر بیاریم، بشناسیم. مثلا فرض فرمایید که من صورت زید را با چشم خودم دیدم. وقتی این صورت در ذهن من حاصل شد، در خزانه مدرکات حسی یا در قوه خیال اونجا محفوظ میشه. یک لحظه بعد یا 10 سال بعد فرق نمیکنه، وقتی باز مجددا همون صورت رو ببینم، دوباره اون صورتم رو میخوام بایگانی کنم، وقتی میبرم در خزانه خیال میبینم بر اون صورتی که قبلا دیدم منطبق میشه. یعنی این صورتی که دیروز از زی دیدم با صورتی که امروز میبرم وقتی میره در خزانه خیال میبینم این همونه. این دوتا رو وقتی با هم مقایسه میکنم میبینم در هم منطبق میشه. این انطباق که میگم این همانه، این به صورت یه قضیه در میاد، یه موضوعی هست، یه محمولی، اون صورت، این صورت است. این است است که این دوتا صورت را به هم میچسبونه و حکایت میکنه از این که اینا وحدت داره. این است چیه؟ البته لفظ است مهم نیست، در بعضی از زبان ها اصلا نداریم ما لفظی که دلالت بر وجود رابطه کنه، مثل زبان عربی زیدون قائمه. ولی به هر حال یه چیزی را من درک میکنم که این دوتا را به هم پیوند میده. این همون حکمی است که ما میکنیم به ثبوت این نسبت، نسبت بین موضوع و محمول. این نسبت چجور چیزیه؟ آیا یک تصور مستقلی است مثل اونها؟ این هیچ وقت منشه این نمیشه که اون دوتا تصور را یکی بکنه. اینو در باب وجود رابطشون توضیح دادن که وجود نسبت یک امر رابط هست و استقلال نداره، یه معنای حرفی است. یعنی باید روی دو چیز دیگه درک بشه و قائم به اونها، یه توفیلی است، مستقلا نمیشه درکش کرد. وقتی من دیدم که اون این صورتی را که اخیرا درک کردم با اون صورت قبلی برهم منطبق میشه، نفس من مستعد میشه که اینجا یه کاری انجام بده، حکمی میکند و چیزی را به وجود میآورد. اون که یه صورت قبلی بود، اینم صورت بعدی. وقتی دیدم اینها قابل انطباق هستن بر هم، نفس اینجا یک فعلی انجام میده و یک نسبتی را ایجاد میکنه. این رابط یک وجودی است که از فعل نفس، از قبیل فعل نفس، نفس ایجادش میکنه و خودش امر خارجی است، وجوده دیگه، مفهومش رو نمیگم. وقتی این دوتا را با هم مقایسه کردم، نفس ایجاد وحدت میکنه بین اینها. یعنی همین که درک میکنه که این بر اون منطبق است، این نسبت رو بین اینها به وجود میاره. این نسبت یه فعلی است، اما این دو رویه هست. از یک طرف فعل نفس است، از اون جهتی که فعل نفس است یک حقیقت خارجی است. از یک طرف جنبه مفهومی داره، یعنی حکایت میکند از این که این دوتا با هم متحدند. به اون لحاظ مفهومیش که مفهوم موضوع و محمول با هم مربوط میشن، از اون جهتی که کاریست از نفس سرزده، خودش وجود خارجیست، اما وجود رابطه. پس اینجاست که نفس وقتی وجود رابطی را ایجاد میکنه، خب حقیقتش هم را مییابه، فعل خودشه دیگه. اما این وجود رابط به لحاظ مفهومی یک امر حرفی ارتباطی است، قائم به دو تا مفهوم دیگه هست، مستقلا نمیشه درکش کرد. نفس اینجا باز یک کار دیگری انجام میده. و او اینه که معنای حرفی را نظر استقلالی بهش میکنیم و این کاریست که ما همه باش آشنا هستیم. مثلا معنای حرفی سرت من البسطه الی الکوفه، معنای من یه معناییست که مستقلا نمیشه درکش کرد. وقتی بخوام بگیم من چه معنایی داره، اگر واقعا معنای حرفی من را بخوایم تصور کنیم مستقلا نمیتونیم. من یه چیزیست که در رابطه بین سیر و بصره معنا پیدا میکنه. شروع شدن سیر از بصره این معنای از را به وجود میاره. اونی که در خارج هست بصره هست و سیر و من، اما اینکه این سیر از بصره شروع شده، تا سیری نباشد و بصره ای نباشه و سایری نباشه، سیر کننده ای نباشه، این از معنا نداره. مفهومش اینجوریست. اما وقتی نظر استقلالی بهش میکنم میگم معنای من چیه؟ میگه من لل ابتدا. ابتدای معنای اسمی است و در تفسیر من به کار میبرم. واقعا که معنای من که ابتدا نیست، ابتدای اسمی که معنای من نیست. معنای من یک امر توفیلی بود که در رابطه بین سیر و بصره تحقق پیدا میکرد، که اگر سیر و بصره ای نبود از اصلا معنا نداشت. ولی ما میگیم من للابتدا، این معناش همینه که من را به صورت استقلالی در نظر گرفتن. معنای من را که ابتداء حرفیست به صورت استقلالی بهش نظر کرد. ما این کارو میتونیم بکنیم. ذهن ما میتونه به یک چیزی که حقیقتش عالیت و عدم استقلال هست نظر استقلالی بکنه بهش. در اینجا هم همینطوره. بعد از این است را که یه معنای رابطی بود، معنای کانهت ناقصه کون و شیعه شیعن، نه به معنی وجود حقیقی. کون کون تام نیست. این است یعنی اتحاد موضوع و محمول، چسبوندن اینا به هم دیگه. معنای است اینه. اینا میتونم به نظر استقلالی بهش نگاه بکنم، بگم وجود المحمول. وجود مفهوم اسمی و معنای استقلالی است. بگم معنای است چیه؟ یعنی بودن محمول برای موضوع، ثبوت المحمول. پس اون معنای حرفی را نظر استقلالی کردم بهش، شد وجود المحمول، وجود المعنا. باز درش یک اضافه ای هست، ثبوت المحمول. میتونم این قیدشم را حذف کنم و به صورت یک معنایی که درش اضافه هم نیست لحاظ کنم، یه مفهوم وجود. پس نفس من ابتدا با اون فعل خودش ارتباط داره که علت هست، اونم معلول و حضورن میابدش. اینجاست که یک وجود را حضوراً نفس می‌یابد، اما اون وجودی که حضوراً می‌یابد یه وجود رابطه. نظر استقلالی بهش می‌کنه، اون را به صورت یک معنای اسمی تصور می‌کنه، ولی هنوز مضاف است به محمول. بعد این اضافه‌ش هم را حذف می‌کنه، میشه مفهوم وجود. این در قضایای موجبه. در قضایای سالبه چطوره؟ یادتون نرفته که ایشون در قضای سالبه تبعا لسعد المتعلقین میفرماید که سلب الحکم است، حکمی وجود نداره. من وقتی صورت زید را درک کردم، بعدش صورت امر را درک کردم، دو بار وقتی صورت زید را دیده بودم، این دوتا را با هم مقایسه میکردم، میگفتم این دو صورت یکیست، این صورت همان صورت است. حالا وقتی صورت امر را میبینم، میخوام یه همچه کاری بکنم، صورت امر را با اون صورت زید مقایسه میکنم. نمیشه بگم صورت زید صورت امر است؟ نمیشه. نفس این کارا نمیتونه بکنه. صورت امر صورت زید نیست. این نیست از چی حکایت میکنه؟ آیا اینجا فعلی نفس انجام میده، یه چیزی را ایجاد میکنه به نام عدم رابط، العدم الرابط، یا نه عدم که قابل ایجاد نیست؟ پس نفس یه چیزی را به نام عدم رابط ایجاد نمی کنه.
بلکه نفس همین کف از حکم است، یعنی اون وجود رابطی